11:32 است. سعادت آباد رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. مهمان این لحظه سعادت آباد آقای محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هستند. آقای تندگویان سلام، خوش آمدیم به سعادت آباد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
سلامت باشید آقای تندگویان. امروز در رابطه با کاهش نرخ رشد جمعیت داریم توی برنامه‌مون صحبت می‌کنیم و می‌خوام این سوال رو از شما بپرسم که وضعیت کشور در حال حاضر از لحاظ جمعیت و ازدواج و طلاق به چه صورت هست؟
بله، عرض کنم نرخ جمعیت که تقریبا مشخص، ما الان چندین ساله تو یک شیب کاهشی هستیم.
بله.
و اتفاق بعدی که در ایران افتاده، خب همه دنیا تقریبا بحث کاهش جمعیت رو دارن، در ایران این شیب در عرض 3 دهه گذشته یه شیب خیلی شتابداری بوده و نسبت به خیلی از کشورها اتفاقی که ممکنه در یک قرن اتفاق بیفته توی ایران تو 2-3 دهه اتفاق افتاده. متاسفانه بحث ازدواج و طلاق هم، خب ما تقریبا تا سال پایان 98 یک شیب کاهشی ثبت انجام ازدواج در کشور رو داشتیم با یک درصد مشخصی. 17 سال تقریبا آمار ازدواج در کشور رو به کاهش بود. نرخ طلاق هم تقریبا 8 ساله رشد خودش رو داشته، ولی حالا یا خوشبختانه شاید به دلیل بعضی از هماهنگی‌ها، شاید هم بخشش به خاطر کرونا، ما تو سال 99 میزان ثبت ازدواجمون و انجام امر ازدواج در کشور نسبت به سال ما قبلش تقریبا یک عدد 5% رشد رو برمغان آورد. ولی موضوع طلاق با همون شیبی که داشته، یعنی ما سال گذشتم تقریبا بالای 3% افزایش رشد طلاق رو باز توی کشور داشتیم.
خب مهمترین دلیل کاهش رشد جمعیت تو کشور ما چی؟ الان شاید این سوال رو از خیلی از مردم بپرسیم، گزینه اقتصادی رو مطرح کن. از نظر شما که یک مسئول هستید،
بخش به هر حال بحث این که اقتصاد تأثیر میذاره روی تصمیم گیری بحث فرزند آوری، خب یه چیز جدی و مشخصیه، ولی عمده موضوعات فرهنگی و تقریبا میشه گفتش که از زمانی که ما به غلط شعار کاهش فرزند زندگی بهتر رو توی کشور توی دوره شروع کردیم و خیلی از سازمان‌ها و نهادها همه با هم اون موقع این اشتباه رو کردن، بعد از اون که تصمیم گرفتیم که این خطا رو در کشور جبران بکنیم، اونقدی که اون دوره سازمان‌ها و نهادها توی کاهش با هم هماهنگ بودن تو اطلاع رسانی و کار اقتصادی و فرهنگی، به نظر میاد توی این مقطع که واقعا بحث چالش جمعیت رو داریم اون هماهنگی لازم وجود نداره. از نظر فرهنگی هم تغییر نگرش بدی در خانواده ها شکل گرفته. موضوع تک فرزندی که از نظر ما خودش یه نوع آسیب جدی اجتماعیه، به شدت رونق پیدا کرده و نهایتا دیگه 2 فرزند دیگه بیشترین میزان ما الان خانواده هایی که داریم میبینیم، یعنی خانواده مناسب که باید جمعیت جایگزین رو توی ایران به عهده بگیره، که من فکر میکنم با وضعیت فعلی حداقل باید 4 فرزند باشه.
بله.
عملا نه دیگه تو خود حوزه فرهنگی و نیازها و نگرش خانواده ها آنچنان جایگاهی داره، نه آنقدی ما توی دستگاه و نهادهایی که متولی موضوع هستن به این بحث خانواده مناسب پرداخته شد.
خب به هر حال ممکنه اون لحظه، اون زمان، یعنی اون سالهایی که شعار زندگی کمتر، زندگی بهتر، فرزند کمتر داده شده، زیر ساختها به اندازه کافی آماده نبوده برای افزایش جمعیت و حالا شاید افزایش جمعیت یه گزینه نگران کننده بوده، ولی حالا که این اتفاق افتاده خب باید رویکردها تغییر کنه. شما فکر میکنید آقای تندگویان چقدر میتونه مهاجرت معکوس نقش داشته باشه در کاهش جمعیت؟
ببینید فاکتورهای زیادی داره که حالا مهاجرت هم به حال یک درصدیش رو داره به وجود میاره، ولی ما وقتی که 3 دهه است جمعیتمون رو به کاهش رفته، خب بله. طبیعتاً تمام فاکتورهای وابسته به جمعیت مثل ازدواج هم کاهشی خواهد بود.
درست. یعنی
یکی از بحثایی که شاید تو جامعه بهش توجه جدی نمیشه این که ما حتی اگر الان همه موانع اقتصادی یا مشکلات رو هم در رابطه با ازدواج برطرف بکنیم، چون اصلا جامعه ای که قرار ازدواج بکنن نسبت به سالهای گذشته یک کاهش مشخصی رو پیدا کرده، ما تا چندین سال تا به جمعیت جایگزین یا حتی بیشتر از جمعیت جایگزین نرسیم، خب آمار همه مؤلفه‌های وابسته به جمعیت نسبت ازدواج هم کاهشی خواهد.
چقدر میتونه مشوقهای کوتاه مدت حالا مثل افزایش وام ازدواج و این موارد مؤثر باشه در افزایش ازدواج و به دنبالش افزایش جمعیت؟
ببینید به هر حال الان توی سال 99 بعد از این چند سالی که ما از 96 در حقیقت مثلا موضوع وام ازدواج توی کشور بروز شد، بعد هر سال یه افزایشی رو داشت، علاوه بر کارهای دیگه‌ای که سایر دستگاه‌ها تو بحث‌های فرهنگ سازی، بحث‌های مجامع خیرین ازدواج که توی کشور شکل گرفت، مبالغ مختلفی که تحت خرید کالا و موضوعات اینطوری به حال در کنار وام ازدواج، بعضی از طرح‌های مسکن که مسکن‌های رایگان یا موضوع وام‌های دانشجویی ازدواج، خوابگاه‌های متأهلی، همه اینا با هم دیگه بالاخره سال 99 خودش رو تو افزایش آمار ازدواج نشون داده.
بله.
و مشخصه که بالاخره وقتی ما 5% بعد از 17 سال یک دفعه یا آمار افزایش ثبت ازدواج رو داریم، نشون میده بالاخره بخشی از این تحصیلات و اتفاقاتی که افتاده تونسته تأثیر گذار باشه. ولی در دراز مدت و در مدلی که ما مشاهده داریم میکنیم، باز به نظر ما وامای مقطعی و اصلا کلا مشوقهای مقطعی که نهایتا هم اون زوج رو درگیر بازپرداخت میکنه و همیشه دغدغه
کار مسئله خیلی مهمی هست،
نگرانی بازپرداخت رو دارن، باز به نظر ما اصلا مشوق خوبی نیست. دادن مشوق دائمی اون هم در راستای توسعه خانواده و فرزندآوری، نه فقط با هدف ازدواج.
آقای تندگویان، یه دوره‌ای فکر می‌کنم تو دهه 70 بود ازدواج‌های دانشجویی خیلی باب شد و تشویق کردن دانشجوها رو به ازدواج، که متأسفانه تبعات حالا شاید تصمیماتی که اساسی و ریشه‌ای نبود رو در این سال‌ها ما داریم می‌بینیم، که ازدواج‌ها اون افزایش آمار طلاق همون نتیجه ازدواج‌های اون سال‌هاست دیگه که الان هی داره به طلاق می‌انجامه.
برای این فکر می‌کنم این
شده طرحی دارید برای این؟
آره، ما چون اتفاقا همین به تازگی اتفاقا یه تفاهمی رو با نهاد نمایندگی ولی فقیه در امور دانشجویان برای امر ازدواج امضا کردن. اتفاقا یکی از موضوعاتی که مطرح بود همین بود. ما طی پایشی که اتفاقا خود نهاد انجام داد و آمار ازدواج‌های دانشجویی که ما گرفتیم از اولی که این اتفاق شکل گرفته تا به امروز، میزان اتفاقا طلاق‌های اون دوره زیر 5%. یعنی عملا نشون میده که اتفاقا ما توی اون حوزه با توجه به آمار طلاقی که از دانشجویانی که با هم ازدواج کردن با اون سبک و سیاق داریم، خیلی اتفاقا پایینه. من فکر میکنم اتفاقا چون اونجا هم با یک هدایت و نظارت خوبی در بحثای مشاوره ازدواج شناختا شکل میگیره،
چقدرم که مهمه واقعا،
و اتفاقا شاید به خیلی از دانشجوها کمک بشه که یک پیوند شکل نگیره در شناختی که اصلا دیگه پیدا میکنن. اتفاقا آمارشون داره نشون میده که تأثیر خوبی داشته که طلاق به وجود نیاد. برای همینم ما الان چند ساله که تو بحث دفاتر مشاوره ازدواجمون، اولا که خب تعداد دفاتری که تو کل کشور داشتیم و به صورت تخصصی خب خیلی افزایش دادیم توی این سالهای گذشته، ثانیا هم واقعا خیلی درخواست داریم از همه جوانها، خانواده ها، که حالا که دولت به هر حال هم تعداد دفترها رو افزایش داده، هم ما داریم به صورت رایگان برای جوانان حداقل 5 جلسه 6 جلسه آموزش رو برای هر زوج داریم تو دفاترمون انجام میدیم. میتونن مراجعه بکنن با دادن یک کد ملی و اینکه درخواست کننده ازدواج هستن، از اون عددی که دولت داره برای کمک و حمایت می‌ذاره استفاده بکنن.
یعنی قبل از اینکه عقد بکنن بله. میتونن از این مشاوره‌ها استفاده بکنن.
حداقل 5 6 جلسه‌اش رو ما داریم به صورت رایگان. الان ما تو کل کشور در حدود 500 تا مرکز داریم که با همکاری ما و سازمان نظام روانشناسی مجوز گرفتن، همشون آمادگی دارن برای اینکه این زوجینی که میخوان یعنی قصد ازدواج دارن قبلش 4-5 جلسه بیان، هم با مهارت‌های زندگی آشنا بشن، هم با همدیگه بهتر آشنا بشن، هم شاید باعث شد یا ازدواج خیلی پایداری شکل بگیره، هم جلوگیری بشه از دو نفری که واقعا ممکنه با حضور یک روانشناس
خیلی هم منطقی هست. آقای تندگویان، وضعیت جوانان در بودجه کشور به چه صورت هست؟ الان در حال حاضر برای ازدواج و فرزندآوری برای جوانان آیا طرح‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده؟ برنامه ویژه‌ای هست؟
والا مجلس توی این یکی دو دوره گذشته خب حالا کارهایی مثل افزایش تحصیلات وام ازدواج تو دستور کارش بوده، هر سال هم خوب افزایش ها رو داشته و الان هم در حال پرداخته. بحث طرح جوانی جمعیت رو با امسال تو دستور کار مجلس گذاشت که با روی کرده تسهیلات و مشوق هایی که به بحث فرزند آوری و تشکیل خانواده باید انجام بشه
بله.
توی قوانین اون قانون به صورت جامع دیده شده، ولی عمده اینها از نظر ما مشکل اساسیش همین مشوق های مقطعیه. ما
طولانی مدت فکر بشه
اصلی بلند مدتی که واقعا یک خانواده رو نیاز داریم از زمانی که ازدواج رو انجام میده به خصوص اگر بحث اون جمعیت و فرزندآوریه حمایت بکنیم تا زمانی که اون فرزند به هر حال تحت تکفلش هست و از مجموعه اون خانواده میخواد خارج بشه، حالا 15 سال 18 سال هر چقدری که هست اولیا باید خیالشون راحت باشه با دادن مثلا یک وام 20 میلیون تومانی 30 میلیون تومانی نمیدونم به ازای هر فرزند، این اتفاق نمیفته.
مسکن لحظه‌ای هست دیگه.
بله.
آقای تندگویان، این هم اگر زمان داریم خانم علیپور از زبان شما بشنویم که کاهش رشد جمعیت چه تبعات و آسیب‌هایی داره، شاید حالا گفته شما تاثیر بذاره روی.
ببینید این که اصلا کاملا نگاه جامعه شناسی معلومه، ما وقتی یک جمعیتی تمام ظرفیت تولید ثروتش در یک رنج سنی مشخص وجود داره بله. وقتی که اون جمعیتی که تولید ثروت میتونه بکنه، یعنی میتونه کار بکنه، میتونه فعالیت توانمند داشته باشه، کاهش پیدا بکنه، چالشی که در جمعیت وجود میاد قشر سالمند فربهتر و گسترده تر میشه، قشری که در حقیقت باز نیازمنده فقط هزینه هست برای رشد هم که زیر در حقیقت رنج جوانی میشه هم در کشور وجود داره. این جمعیتی که به هر حال افزایش اینطوری پیدا میکنه در هزینه ها و ارائه خدمات بار میشه بر جمعیتی که مدام داره کوچیک میشه در تولید ثروت و کار و این به شدت شکننده خواهد شد. یعنی ما یک روزی الان اتفاقا دورای خوب این کشوره
بله.
یعنی ما در پنجره طلایی جمعیت جوان کشور
یعنی خدای نکرده اتفاقات بدتر هم ممکنه
بیفته اگر این روی فکری نکنیم و به اون چالش که حالا کرونا هم داره خیلی بدتر اون چالش رو افزایش میده برسیم، تو یک دوره‌ای ما نمیتونیم پاسخگوی نیازهای سالمندامون و کودکان و نوجوانانمون برای تامین درآمد باشیم به دلیل از دست دادن نیروی کار واقعی که توی این کشور هست، حتی اگر توسعه زیرساخت اشتغال هم شکل گرفته باشه.
درسته. بسیار عالی، سپاسگزاریم از توضیحات شما و همراهیتون جناب آقای محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. امیدواریم که نگاه به صورت کلی در کشور دراز مدت بشه در همه بحث‌های کلان که خدای نکرده در آینده مواجه نشیم با تبعات تصمیمات اشتباه و حالا در بحث ازدواج جوانان در مشوق‌های کوتاه مدت و نگاه بلند مدت بشه. آرزوی موفقیت دارم براتون، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم.